کلچر و جایی که جریان زندگی شهری و اقتصاد و همه این چیزها در اون جریان داره، شما از این محیط کنار گذاشته شده باشی، خب طبعاً چنین پدیده‌های دور از انتظار هم نخواهد بود. موضوع بعدی که باید بهش پرداخته بشه، مسئله که حضرت علی و مهمان محترمتون هم فرمودن، موضوع دوباره توزیع امکانات و بازتوزیع امکاناته، که این موضوع هم دوباره به نظر من یک تقسیم کار ملی میطلبه و ما نمیتونیم دست بذاریم روی یک نهاد خاص بگیم که مثلا این دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر، این شورای هماهنگی، این وزارت کشور، این سازمان اجتماعیشه، خب اینها چرا این کار رو انجام ندادن. موضوع اینه که شما با یک پدیده‌ای مواجه هستید که وجوه مختلفی داره و وقتی میتونید این رو مرتفع کنید که وجوه مختلفش رو با همدیگه ببینید، و این هم اتفاقا یکی از مسائلی است که باید دیده بشه. ولی جدیترین موضوع که ذیل حاشیه نشینی هست به نظر من همین همکاری نهادهای اجتماعی و به نوعی همین دفاتر تسهیلگری، که میدونید دفاتر تسهیلگری یک سری دفاتر مدیریتی یا اداری نیستن، اینها برآمده از کارشناسان خود مردم در همون محلات یا محلات همجوار هستن که محیط رو میشناسن و دارن به این سمت میرن. به نظر من خود وزارت کشور با این کاری که راه انداخته میتونه یکی از دستگاه‌های عامل این موضوع باشه که بتونه هم آسیب‌های مثل حاشیه‌نشینی، که پیامدهای مثل طلاق، نمیدانم خدمت شما عرض کنم، اعتیاد، جرم و جنایت، اختلال در روابط خانوادگی، همین بیکاری و تمام فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و شهروندی و همه این موضوعات رو میتونه به وسیله ارتباط دفاتر تسهیلگری با مردم به صورتی سامان ببخشه که بتونیم به شرایطی برسیم که همین محلات حاشیه‌نشین بعد از حداقل دو سه سال دیگه وارد مناطق شهری بشن و خودشون رو بخشی از مناطق شهری بدونن، که البته این چیز غیر از انتظار و غیر قابل دسترس هم نیست. اگر یک عزم ملی وجود داشته باشه، مناطق حاشیه به راحتی میتونن خودشون رو بخشی از مناطق داخل شهر تصور کنن و ببینن. البته در تهران به طور مثال خود وجود امکاناتی مثل مترو و رفت آمدهایی که صورت میگیره و شرایط تسهیل گری که در داخل شهر تهران صورت گرفته در مناطق حاشیه نشینش تونسته بخشی از این حس رو به نظر من ایجاد کنه که پیامدهای مثل طلاق و اعتیاد و بیکاری و فقر و این موضوعات هم که پیامد این شرایط به نظر من هستن، این رو هم تونسته تا حدی مدیریت کنه. و در کنار اون البته هنوز هم جای کار داره، چرا که ما میدونیم در بخشی از مناطق همین حاشیه تهران یک سری کارخانه ها کار میکنن که اصلا برای سلامتی مضرن، یک سری مراکزی وجود دارن، مراکز نمیدونم جمع‌آوری زباله، ضایعات در این حواشی مناطق حاشیه نشین، که اینها خودشون شدن کانونهای جرمخیزی و کانونهای این آسیب‌های اجتماعی، و این هم به نظر من دوباره یک عزم ملی رو میطلبه که جلوی این هم گرفته بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای شیخی. آقای علیپور، شما به عنوان پژوهشگر حوزه اجتماعی در واقع سهم و نقش خانواده ها و مسئولین زیربط رو چطور ارزیابی میکنید در کاهش موزل اعتیاد در جامعه؟
بله، حالا این که بخوام بگم هر کدوم چه سهمی میتونه جداگانه داشته باشه یه بحثه، ولی خب تعاملات اینها یه بحث دیگه است. یعنی
تعاملی وجود داره بین خانواده ها؟
حالا همین دیگه، یعنی توی کشور ما این تعامل خیلی فضاهایی تعریف نشده که این تعامل شکل بگیره. یعنی ما بچه هامون رو واگذار میکنیم به مدرسه و آموزش رسمی که سالها اونجا طی خواهند کرد. اینجا تنها محیطی هست که بچه ها با حاکمیت در ارتباط هستن. از اون طرف هم خانواده ها، یعنی از طریق رسانه، بیشتر یه بحث رسانه‌ای شدن هست که اینجا داده مطرح میشه و از اون تاریخ بیشتر در ارتباطن. اما خب اون فضاهایی که بشه شکل گرفت که و شکل داد که بشه اینها در کنار هم قرار بگیرن خیلی محدوده. اینجاست که به نظر من همون سازمان‌های مردم نهاد قراره که بیان این شکاف رو پر کنن. یعنی اون میونه خدمتتون که عرض کنن افراد و خانواده و حاکمیتی ارتباط موثری برقرار کنن. توی مسائلی مثل حاشیه‌نشینی و حالا سایر آسیب‌های اجتماعی این ارتباط خیلی جدی‌تر هم به شمار میره، چون برخلاف حالا مسائل فنی، مسائل اجتماعی، مسائلی هستن که راه حلش مشارکتی باید به وجود بیاد و قطعا باید خود افراد درگیر مسئله بشن که بشه اون مسئله رو حل کرد. اگر ما نتونیم یه فضاهایی رو تعریف کنیم که گفتگو شکل بگیره، گفتگو میان فرد داخل خانواده و خانواده ها با نهادهای میانی مثل مدارس یا فرض کنید خدمتتون که عرض کنم محله ها، نهادهای محله، شوراها و از اون طرف میون اونها با حاکمیت، آنچنان که انتظار میره ممکنه نتونیم مسائل اجتماعی رو حل کنیم. اینجاست که حالا توی مسائل مثل حاشیه نشینی و حالا اعتیاد که یکی از پیامدهای جدی این مسئله میتونه باشه، لزوم این فضاها که بتونه این گفتگوها شکل بگیره خیلی میتونه کمک کنه. یعنی ما بعد از نگاه‌های سنتی حل مسئله به نظر من یکم فاصله بگیریم، سعی کنیم راه حل‌های مشارکتی تری رو برای درگیری همه ذینفعان و همه درگیران مسائل اجتماعی پیدا کنیم که قطعاً ارتباط فیس تو فیسی و ارتباطی که بتونه افراد با همدیگه تعامل داشته باشن تو این مسئله میتونه نقش به سزایی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای شیخی، شما نقش خانواده ها رو چطور ارزیابی میکنید در تسهیل روند سیاست گذاری در حوزه پیشگیری از در واقع بروز معضل مواد مخدر در جامعه؟
بله، واقعا مسئله خانواده و نقش خانواده رو ما باید در اون نظام اجتماعی مسائل ببینیم و اون نظام اجتماعی مسائل این حوزه که بخشی از اون برمیگرده، خب ما یک شبکه مسائلی برای این موضوع بخصوص و این آسیب‌های اجتماعی متصور هستیم که اتفاقا در پژوهشکده سیاست پژوهی مطالعات راهبردی حکمت هم در حوزه شبکه مسائل و شبکه مسائل اجتماعی و حتی شبکه مسائل فرهنگ عمومی این موضوع دوباره پیش میاد که و در مورد این هم ما اتفاقا بررسی جدی داشتیم که چیکار کنیم خانواده ها و چه راهکاری رو ارائه بدیم که در موضوع سیاست گذاری هم خانواده ها بتونن نقشی رو ایفا کنن،
خصوصا حالا خانواده هایی که در جوامع حاشیه نشین هستن.
بله، خانواده هایی که در این نواحی حاشیه نشین دارن زندگی میکنن، به نظر من بخشی از اون همین نگاه معطوف به تحرک اجتماعی که میتونن داشته باشن، بخشی از اون اجازه به فرزندانشون برای تحصیل هست.
بله.
چرا که بخشی از معضلات حوزه حاشیه نشینی همین تارکین تحصیل هستند و بازماندگان تحصیل، خب به دلیل اینکه کودکان کار بخش قابل توجهشون از حاشیه هستن و شاید بگیم تمام کودکان کار از حاشیه شهرها میان به داخل شهر و دوباره به این باز به این محیط باز میگردن، خب اینها کودکانی هستن که از تحصیل باز موندن. شما وقتی کودکی از تحصیل باز مونده و به لحاظ تحرک اجتماعی خاصی هم نداره و از سنین کودکی و دورانی که باید این به تحصیل بپردازه و به تربیت این بگذره زمان در داخل محیط شهری و داخل محیط‌های پرریسک داره به فعالیت اقتصادی به یا فعالیت‌های دیگر می‌پردازه، خب طبعا این پیامدها هم مترتبش خواهد بود. بنابراین اولین راهکار در این حوزه به نظر من همین حمایت از فرزندان و این کودکان هست که دو جنبه هم داره، دوباره هم خانواده و هم تشکل‌ها و هم نهادهای عمومی و دولتی، چرا که اینها با همدیگه در ارتباطن. ما در شبکه مسائل این موضوعات و مثل شبکه مسائل اجتماعی و شبکه مسائل فرهنگی همیشه این مسائل رو با همدیگه می‌بینیم و نمی‌تونیم این به صورت منفرد ببینیم. نتیجه منفرد دیدن مشکلات و آسیب ها همین وضعیتیه که ما الان باهاش مواجه هستیم.
بله.
بگیم فقط خانواده، فقط دولت، فقط سمن، فقط فلان شورا، فقط وزارت کشور، نه، همه اینها باید با همدیگه یک هماهنگی و هماوایی داشته باشن. اما به طور خاص خانواده ها یک موضوع تحصیله که به نظر من میتونه خیلی جدی تر بشه. دو، بحث نظارت و رفتارهای اعضای خانواده فرزندان هست. موضوع سوم که میتونه مسئله جدی تری هم باشه اینه که خب خود ایجاد کانون‌های مناسب برای شرایط بهتر خانواده‌ها در مناطق حاشیه‌نشین شهر هست که این هم از سمت نهادهای متولی و نهادهای مسئول امور اجتماعی و امور فرهنگی شهر و کشور میتونه صورت بگیره. مادامی که این وضعیت فراهم نشه و ما از اینها رو به صورت یک شبکه مسائل رمینیم، به نظر من انتظار زیادی هست که شما از یک خانواده فقیر داشته باشی که شما نذار فرزندت معتاد بشه، یا از طرف دیگه انتظار یک خانواده پر جمعیتی که امکانات اقتصادی نداره و دچار فقر اقتصادی شدید هست، خب طبعا نمیتونه نیازها رو هم برآورده کنه و به این موضوعات اینچنینی و آسیب‌های اینچنینی هم دچار میشه. پس بنابراین بخشی از اون آموزش خود تحصیل این فرزندان و کودکان هست، تقویت جایگاه اقتصادی و شرایط اقتصادی این خانواده ها، سن موضوع تحرک اجتماعی و تغییر نگرش ها به فضای پیرامونی و به لحاظ کلی شرایط فعالیت های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی هست. موضوع چهارم که میتونیم بهش اشاره کنیم، پیوند هایی هست که این خانواده ها میتونن با داخل شهر و با محیط های بیرون از اون حاشیه شهرها ایجاد کنن و به نظر من این پیوندها میتونه یک سرمایه اجتماعی خوبی رو برای خانواده ها به وجود بیاره. و همه این موضوعات رو در کنار همدیگه وقتی ببینیم، میتونیم به مرحله برسیم که بگیم بله، اون موقع خانواده ها هم تونستن در این طرح که همه و به صورت همه جانبه به صورت ملی برای رفع معضلات حاشیه نشینی شرکت کردن و اونها هم مشارکت جدی داشتن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع نقش حاشیه نشینی در گسترش اعتیاد به مواد مخدر، با حضور مهمانان ارجمند برنامه، جناب آقای محمدرضا علیپور پژوهشگر حوزه اجتماعی و همینطور آقای هوشنگ شیخی پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار و همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. بررسی و پاسخ به سوالات اقتصادی در برنامه 98ی‌های رادیو اقتصاد.
98ی‌ها سه‌شنبه دوم مهر ماه و پاسخ به این سوال. رزمندگان خط مقدم دفاع اقتصادی چگونه در این دفاع پیروز خواهند شد؟ با حضور دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی. 98ی ها رو شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 17 بشنوید.
صدا خوبه؟
سلام علیکم.
هنوز هم پدران و مادرانی منتظرند تا روزی زنگ در خانه‌شان به صدا درآید، تا شاید خبری بشنوند از گمشده‌شان، از زبان آنان که خاک را با سر مژگان کاویدند در پی یک نشان.
رادیو معارف در این هفته با یک مستند سه قسمتی به نام در پی یک نشانه در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هست. این مستند به بررسی فعالیت‌های کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح می‌پردازد از آغاز تا امروز. مستند در پی یک نشانه از دوم تا چهارم مهر ساعت 8:40 دقیقه صبح و تکرار اون ساعت 20:35 دقیقه از رادیو معارف انشاءالله تقدیم شما خواهد شد.
یعنی پلاک که زده بیرون از دل خاک
جنازه ها رو میارم میگم شاید اسقرم توی نباشه.
انتظار دارم که این بچه یه استوغون یا یه کفت پای پوتین رو بیارم برای من بگن این مال فیدسگری موسوی است. دلم دیگه قرار میگیره.
عشق یعنی شهید با لبای تشنه سینه چاک. عشق یعنی
صدا خوبه؟
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
فریدون ماهر هستم، پیکنده برنامه گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی این هفته به مناسبت هفته دفاع مقدس تهیه و تدارک دیده شده. موضوع روز سه‌شنبه دوم مهر تبیین نقش مقاومت در ثبات جمهوری اسلامی ایران. پیشنهاد میکنم شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو از ساعت 17:30 الی 18:45 روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده باشید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
هفته دفاع مقدس مجالی است برای گرامی داشت شجاعت و ایمان و رخصتی برای پاسداشت اتحاد و همدلی مردم ایران در راه دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی. به پاس 8 سال دفاع جانانه از مرزهای عینی و معنوی من، هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم.
چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم مینویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمون بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق آجی. این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن، تا عشق و خون دوباره هم صدا شن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده، نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من، کجا؟ ببخش اگه پاره و غرق خونه، این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم، براش هدیه کوچیک خریدم. دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که بابا رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نبره از خواب خوشش یه لحظه. این نامه رو لیلا فقط بخونه، فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن، تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده، نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من، کجا؟ ببخش اگه پاره و غرق خونه، این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم، براش هدیه کوچیک خریدم. دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که بابا رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نبره از خواب خوشش یه لحظه.
درود خداوند بر شهیدان پاک، جانبازان پاک باز، آزادگان بردبار و رزمندگان بیباک 8 سال دفاع مقدس. هفته دفاع مقدس موعد پاسداشت اسوه‌های دلاوری و حق طلبی است. هفته دفاع مقدس یاد و نام سرداران رشید سپاه اسلام را ارج می نهیم. سالگرد گشوده شدن درهای آسمان بر پرندگان شیدای شهادت، بر خانواده های بزرگ ایثارگران گرامی باد. در هفته گرامی داشت دفاع مقدس 7 روز فرصت داریم که از خود بپرسیم بعد از شهدا ما چه کردیم؟
رضا بگوش باش. محسن علی.
روایت ناتمام شهید سید حسین علم الهدا.
اینجا لشکر 6 زرهی ایران مستقر بوده. حسین علم الهدا به همراه محمد رضا حکیم، به همراه حسن قدوسی و دیگر دوستانشون میشنون حرف امامشون رو که مگر جوانان اهواز مردن که اهواز سقوط بکنن. حسین علم الهدا 5 دیماه وارد خوزستان میشن. بذارید خط آخرین دست خط حسین علم الهدا برای شما بخونم. ببینید خدایا ساعت 1:33 در داخل سنگر هستم، من هستم و اسلحه و نهج البلاغه. خدایا تو شاهدی در این ساعت که برای تو چه میگویم.
من در سنگر هستم، در این خانه محقر، در این خانه ساکن و پرجوش و خروش، سکون در کنار رودخانه و هیجان قلب و شور شهادت، خانه نمناک و شیرین، کوچکی قبر و عظمت آسمان. امشب پاس دارم ساعت 1:39 من به یاد انس علی ابن ابی طالب با تاریکی شب و تنهایی او میفتم. او با این آسمان پرستاره سخن میگفت، سر در چاه نخلستان میکرد و میگریست. آیات جهاد را، شهادت، تقوا، ایمان، ایثار، اخلاص و عمل صالح همه را پیدا کنم و سنگر کلاس درسم باشد و میعادگاه ملاقاتم با خدا شود. سنگرم محرابم گردد، سنگرم خانه امیدم شود و قبله دومم گردد. از فردا حتما بیشتر قرآن خواهم خواند. روزها به فکر سربازان صدر اسلام و حماسه های آنها میافتم. جنگ بدر، غزوه احد، غزوه خندق، خیبر و تبوک، آنها چگونه جهاد کردند و ما چگونه می توانیم به آنها نزدیک شویم. در این اندیشم که قرآن درباره یاران پیامبر سخن می گوید، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار. سید حسین علم الهدا.
هر کسی برای خدا حرکت کرد علم الهدا میشه. هر کسی نهج البلاغه خوشگل خون اینجوری میشه. نهج البلاغه آخرش نهج البلاغه ای تربیت میکنه. هر کی قرآن اینجوری خون اینجوری میشه.
صدای تانک های اون طرف جاده به گوش می رسید. راه افتادیم. با اینکه می دونستیم امید برگشت نیست، ولی رسوندن RPG به علم الهدا ما رو مصمم به پیش می برد. به جاده که رسیدیم تونستیم تانک ها رو ببینیم. چشمم به حسین علم الهدا که افتاد، خستگی از تنم در اومد. RPG رو دوشش بود و پشت خاکریز دراز کشیده. تو امتداد خاکریز غیر از حسین حدود 10 دیگه هنوز زنده بودن و از همه گروه همین 10 باقی مونده بودن. تانکای سالم از کنار تانکای سوخته عبور می‌کردن و به طرف خاکریز علم الهدا پیش می‌رفتن. روزعلی که حسابی نگران شده بود، RPG از من گرفت و تانکا رو نشونه گرفت. دست روزعلی رو نگه داشتم و گفتم کمی دیگه صبر کن، شاید بچه‌ها برنامه‌ای داشته باشن. اونم قبول کرد. تانکا به حدود 50 متری خاکریز رسیده بودن که یک بار حسین از جاش بلند شد و نزدیک‌ترین تانک رو نشونه گرفت. گلوله درست به وسط تانک خورد و اونو به آتش کشید. غیر از حسین، 2 دیگه که RPG داشتن، 2 تانک دیگر رو نشونه رفتن و هر 2 رو به آتیش کشیدن. بقیه تانکا سر جاشون وایسادن و ناگهان خاکریز رو به گلوله بستن. خاکریز یک پارچه دود شد و بعید بود کسی سالم مونده باشه. روزعلی بلند شد و نزدیکترین تانک رو نشونه گرفت. با اینکه فاصله کم بود، تانک رو از کار انداخت. قامت حسین دوباره از میون دود و گرد و غبار پشت خاکریز پیدا شد و یه تانک دیگه با گلوله حسین به آتیش کشیده شد. حسین از جا بلند شد و آخرین گلوله رو رها کرد. 3 تانک باقی مونده تو یه زمان به طرف حسین شلیک کردن. گلوله ها خاکریزش رو به هوا بردن. گرد و خاک کمی فرو نشست. تونستیم اول RPG و بعدش حسین رو ببینیم. جسد حسین پشت خاکریز افتاده بود و چفیه صورتش رو پوشونده بود. یکی از تانک ها به چند متری حسین رسیده بود و میرفت که از روی پیکر حسین عبور کنه.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند.
وقت شما بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. خیلی متشکرم از این که تا این لحظه همراه ما بودید، برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم رضایت خاطر شما عزیزان شنونده رو فراهم آورده باشه. اگر در خصوص